ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. محاصره سنجار شکسته شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نیست. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل هرگز خواست یک جانبی فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای پیشمرگه کرد میگویند موفق شدند محاصره کوه سنجار را که ماهاس شهروندان و مدافعان ایزدی در آن اسیر شدند بشکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسرور بارزانی رئیس سازمان اطلاعاتی اقلیم خودگردان کردستان اعلام کرده است که نیروهای پیشمرگه کرد روز پنجشنبه با نفوذ به مواضع داعش توانستند محاصره سنجار را بشکنند. همچنین گفته می شود 8 روستا نیز توسط پیشمرگه های کرد آزاد شده و 80 تن از اعضای داعش در جریان درگیری ها کشته شدند. خروج ایزدی ها از این کوهستان از صبح امروز آغاز خواهد شد. در همین حال پنتاگون نیز از کشته شدن چندین نفر از سرکردگان گروه داعش در جریان حملات هوایی آمریکا و متحدانش در هفته های اخیر گزارش می دهد. در این گزارش آمده است که یکی از فرماندهان ارشد داعش در عراق نیز در میانه کشته شدگان است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نیست، چرا که آن کشور متعهد شده است و در گفتگوها همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند پس از اتمام نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که طرفین مایلند تا زودتر به نتیجه برسند و قرار است دیداری میان رهبران روسیه و اوکراین در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس صورت گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آن کشور هرگز خواست یک جانبه فلسطین برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک دولت مستقل را نخواهد پذیرفت. اظهارات نتانیاهو پس از ارائه پیشنویس قطعنامه صلح فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شده آورده است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گمان می‌کند با برداشتن قدم‌های یک جانبه در راه تشکیل دولت مستقل و رسمی می‌تواند اسرائیل را تهدید کند. اما به گفته وی، او نمی‌داند که قدرت او در کرانه باختری همانند غزه مغلوب توان حماس خواهد شد. پیشنویس قطعنامه فلسطین که روز گذشته تسلیم شورای امنیت شد، ضرب الاجلی 12 ماهه برای به تنجیر رسیدن مذاکرات صلح تعیین کرده و مشخص نموده که نیروهای اسرائیلی باید تا سال 2017 میلادی از اراضی اشغالی خارج شوند. در آمریکا اقدام تاریخی باراک اوباما در پایان دادن به انزوای کوبا و تجدید رابطه با آن کشور با واکنش‌های موافق و مخالف روبرو شده است. همکارمان در واشنگتن می‌گوید اگرچه تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد عادی‌سازی روابط با کوبا با استقبال گسترده‌ای مواجه شده، ولی برخی از قانون‌گذاران از اقدام ناگهانی باراک اوباما انتقاد کردند. با این حال مطبوعات آمریکایی تصمیم دولت در عادی سازی روابط با کوبا را برگشت ناپذیر می‌دانند. نادر صدیقی.
در آمریکا اقدام تاریخی رئیس جمهوری برای عادی سازی روابط با کوبا با استقبال همگانی روبرو نشده است. مخالفت‌های انتقادآمیز از هر دو جبهه جمهوری‌خواه و برخی اعضای ارشد حزب دموکرات آقای اوباما ابراز شده و به نظر می‌رسد که مقداری از امور مربوط به تجدید رابطه با رژیم هاوانا در کنگره حل نشده تداوم پیدا کند. با این حال محافل مطبوعاتی آمریکا تصمیم دولت اوباما را برگشت ناپذیر می‌دانند. اقدامات کنگره تنها می تواند در به تأخیر انداختن تصویب هزینه های بازگشایی نمایندگی های دیپلماتیک و یا به تعویق افکندن تایید سفیر آینده آمریکا در کوبا و مهمتر از اینها موضوع لغو تحریم ها خلاصه بشود، ولی بخش بزرگی از اعضای کنگره هم از عادی سازی روابط پشتیبانی می کنند و آقای اوباما نیز تأکید کرده که در روند این عادی سازی با کنگره همکاری و رایزنی نزدیک خواهد داشت. سناتور باب بنندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و سناتور مارکو روبیو از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا دو سیاست پیشه کوبایی تبار هستند که سیاست باراک اوباما را در قبال کوبا برای مردم این کشور زیانبار خواندند. ولی سناتورهای ارشد دیگری مانند باب کورکر رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا از مخالفت با اقدام دولت اوباما خودداری ورزیده و محتاطانه از آن استقبال کرده است. مطبوعات مهم آمریکا هم مخلوطی از موافقت و مخالفت تحلیلگران را در این زمینه بازتاب دادند. از جمله نیویورک تایمز دو مقاله جداگانه منتشر کرده که در یکی به گرمی از کوبا استقبال شده و به آن خوش آمد گفته و در دیگری به این نکته تاکید کرده که در حالی که حکومت کوبا همچنان یک رژیم پلیسی سرکوبگر با اقتصادی ورشکسته است، ولی رال کاسترو از سال 2008 میلادی 6 سال پیش روند اصلاحات را پیش گرفته. واشنگتن پست اما هشدار داده که راول کاسترو در هر حال یک هدف بیشتر ندارد و آن حفظ رژیم و سیستم کمونیستی در کوباست و آزادسازی اندک در عرصه اقتصادی و سیاسی با کنترل کامل همراه خواهد بود و نه بیشتر. وال استریت جورنال هم با تاکید بر خزانه خالی دولت کوبا و نابسامانی‌های اقتصادی این کشور گفته است که دیکتاتوری هاوانا از تصمیم اوباما به گرمی استقبال می‌کند که به دلارهای آمریکایی و شهروندان این کشور اجازه پرواز به این جزیره را داده است. در کشورهای دیگر به ویژه در آمریکای لاتین استقبال از تصمیم واشنگتن در عادی‌سازی روابط با کوبا گسترده بود.
This news is very positive.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خبر تجدید روابط آمریکا و کوبا را مثبت ارزیابی کرد و آن را تحولی بسیار نیکو نامید و اظهار امیدواری کرد که گسترش روابط دو کشور با شتاب صورت گیرد. و اما به گزارش خبرگزاری ها در هاوانا مردم که همزمان با اعلام این خبر به شادی و پایکوبی پرداختند امیدوارند که روند عادی سازی هرچه سریعتر پیش شود.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی ها رو اعدام میکنه کمک های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه شش عصر تهران با من نیوشا بقراطی یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ایران بر اساس برنامه وزارت ارشاد یکی از فیلم‌هایی که مجلس شورای اسلامی مخالف نمایششان بوده قرار است اکران شود. بابک غفوری آذر.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام قرار است یکی از فیلم‌های توقیفی سال‌های اخیر، فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری، به نمایش عمومی در بیاید. این فیلم که در سال 1389 ساخته شده و تا به حال فرصت اکران عمومی پیدا نکرده، از جمله 8 اثری محسوب می شود که مجلس شورای اسلامی به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد خواستار توقیف آن شده بود. اما آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می گوید، قرار است که آخرین ساخته کیانوش عیاری بدون هیچ تغییری از 8 دی ماه در چند سینمای تهران و شهرستان ها و در گروه موسوم به هنر و تجربه به روی پرده برود. گروه هنر و تجربه مجموعی از چند سینماست که از چند ماه پیش با هدف نمایش فیلم‌های مخاطب خاص سینما راه اندازی شده و تا کنون چند فیلم متفاوت مانند پرویز ساخته مجید برزگر و ماهی و گربه ساخته شهرام مکری در این گروه اکران شدند. فیلم کیانوش عیاری که دلیل اصلی عدم اکرانش تا کنون خشونت زیاد عنوان شده بود، قرار است با رعایت شرط سنی برای مخاطبان بالای 16 سال روی پرده برود. داستان این فیلم که در 5 اپیزود می‌گذرد، از سال 1308 شمسی آغاز می‌شود و روایت زندگی یک خانواده از آن زمان تا کنون است.
کیه؟
علیرضا.
تابستون نشده چه وقت گله زغال آخه؟ علیکم سلام. خب اون میگفت من این جا واسه اینو با کنم، اینا رو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بسته، ترسه به چند وقت زغال به ترون نرسه، زمستون تمام شد روسیهاش برای من نبود. باشه
عمده ایرادات وارد شده به این فیلم به صحنه ای مربوط می شود که پدری به همراه پسر 15 سالش دخترش را به خاطر مسائل ناموسی به قتل می رساند و در زیرزمین خانه دفن می کند. کیانوش عیاری تاکنون در مقابل درخواست‌ها برای حذف این صحنه که گفته شده بسیار خشن تصویر شده است مقاومت کرده و حاضر به حذف آن نشده بود. با وجود اینکه به نظر می‌رسد بالاخره یک فیلم توقیفی موفق به اکران عمومی هرچند در چند سینمای خاص و به صورت محدود خواهد شد، اما هنوز وضعیت نمایش سایر فیلم‌های مورد اعتراض مجلس مشخص نیست. از جمله این فیلم ها می توان به آثاری چون عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد اشاره کرد که هر دوی این فیلم ها در هفته گذشته موفق به دریافت جایزه از جوایز سالیانه اسکرین آسیا پاسیفیک شده بودند.
ساعت 11:10 ایران. در اینجا آرش حسن نیاز رادیو فردا و ملاقاتی دیگر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سال 85 انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران با اعتراض شماری از اهالی ترک زبان استانهای شمال غربی ایران روبرو شد. معترضان انتشار آن کاریکاتور را توهین به ترک زبانان تلقی کرده و در اعتراض به آن به خیابانها آمدند. در خلال آن اعتراض ها پلیس و دیگر دستگاه های امنیتی و انتظامی شماری از معترضان را بازداشت کرد که داوود عظیم‌زاده یکی از آنها بود. داوود عظیم‌زاده دبیر مدارس راهنمایی شهر مراغه است. او از جمله افرادی بود که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته است و در همان جنگ جراحاتی برداشته و جزو مجروحان جنگ ایران و عراق به شمار می آید. او در کنار تدریس در مدارس شهرستان مراغه همواره در فعالیت های مدنی مشارکت داشته است و از این بابت چند باری بازداشت و روانه بازداشتگاه شده. در دی ماه سال 91 شماری از مردم شهرستان مراغه در اعتراض به افزایش مناسبات دو کشور ایران و ارمنستان در یکی از میادین این شهر تجمع کردند. در واقع تجمع آنها به نوعی دفاع از منافع کشور جمهوری آذربایجان بود که اختلافات ارضی دیرینه‌ای با کشور ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ دارد. آقای عظیم‌زاده از جمله سخنرانان این تجمع اعتراضی به عملکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بود و پس از شرکت در این تجمع شبانه و در منزل مسکونی خود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پس از تحمل چند روز بازجویی در بازداشتگاه شهرستان مراغه، آقای عظیم‌زاده همراه با دیگر بازداشت شدگان آن تجمع اعتراضی برای تکمیل پرونده اتهامیش روانه شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی شدند تا بازجویی‌های آنان در مرکز استان ادامه یابد. آقای عظیم‌زاده یک ماهی را هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز گذراند تا اینکه او را در بهمن ماه همان سال به زندان مرکزی شهر تبریز روانه کردند. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، بازجویی‌های این فعال مدنی اهل شهرستان مراغه با ضرب و شتم همراه بوده است. این دبیر مدارس راهنمایی شهرستان مراغه سرانجام در اسفند ماه سال 91 پس از تحمل نزدیک به 2 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهاماتی آقای عظیم‌زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه به ریاست قاضی داورنیا بررسی شد و این فعال مدنی و دبیر مدارس راهنمایی شهرستان مراغه به اتهام عضویت در دسته و گروه غیرقانونی به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد. با تجدید نظرخواهی داوود عظیم‌زاده، پرونده او به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست علی امینی احاله شد. اما این دادگاه نیز حکم اولیه را عیناً تایید کرد. در مهر ماه سال 93، دایره اجرای احکام دادگستری استان آذربایجان شرقی آقای داوود عظیم‌زاده را برای اجرای حکم صادره فرا خواند و او پس از معرفی خود به زندان مرکزی تبریز برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و روانه زندان شد.